بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کسانی که نافی حجیت خبر واحدن، اینها با سه گروه از ادله استدلال کردن. گروه اول اینها آیات بود. آیات را دیروز معنا کردیم که مراد از این زن منطقی نیست. مراد از این زن خرس است و تخمین است و چیزهای بیپایه. و شاهد آوردیم که قرآن می‌فرماید انهم یظنون انهم یخرسون، کلمه یخرسون داشت. الان آمدیم استدلال دوم اینها که روایات اینها هم علی طوائفه اربع، چهار طائفه است. طائفه اول این بود که اکتفا به علم کنید، به غیر علم حرف نزنید. عرض کردیم همینطوری که آیات شأن نزول دارد، روایات ما هم شأن صدور دارند. این روایت درباره امثال زراره است. گاهی امام صادق برای حفظ جان اصحاب خود پشتر آنها در مجالس حرف میزد، خصوصا مجالسی که حاکمان و به اصطلاح سیاستمداران عباسی بودند. چرا؟ برای اینکه تصور نکنند که زراره از مقربین، بلکه از مقبوزین، تا او را اذیت نکنند. مجموع روایت را که مطالعه بفرمایید اینه. عرض کنم یک کتابی است به نام مسند زراره. یکی از دوستان ما مجموع روایات زراره را جمع کرده است، آقای عاشق بشیر محمدی مازندرانی. یه مقدمه من بر اون نوشتم و در اونجا مفصلا روایات زم را آورده ایم که این زموم به خاطر این است که جان زراره محفوظ باشد. حتی امام صادق فرزند زراره را خواست، گفت به پدرت سلام برسان. اگر گاهی بیگاهی من مطالبی میگم، این به خاطر صیانت مقام او و جان او و مال اوست. این روایت ناظر به همینه، ربطی به خبر واحد از نظر حجیت و عدم حجیت ندارد. گروه دوم که الان وارد می شویم، روایاتیست که میگن هر خبری که از ما به شما می رسد، اگر موافق کتاب است عمل کنید. شرط می کنن موافقت را، که واقعا شرط خیلی خاصی است. هر خبری که از ائمه می رسد، اگر موافق کتابه، یعنی مضمونش در قرآن هست، اون خبر را عمل کنید. معنایش این است که اگر موافق نشد، حتی اگر مخالف هم نباشد، حجت نیست. حتما باید مضمونش در قرآن باشه. اگر مضمونش در قرآن نیست، که بهش میگن مخالف نیست، باز حجت نیست. حتما باید عنوان موافقت به خود بگیره. من این روایات را میخونم، در آخر نظر میدهیم. قبل از خواندن روایات نظر دادن صحیح نیست. روایات را میخونیم، بعدا نظر میدهیم. روایت اول باب جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی روایت 12 روایت ایوب ابن راشد. سند را میخوانم ببینیم سند چگونه است. و انهو، این انهو به کجا برمیگردد؟ به اون روایت قبلی، اون هم روایت قبلی، نه راویه اولش، نه اشتباه، به همان راویه اول. در اونجا داشت محمد ابن یحیی، اینجا دارد و انهو، یعنی چه؟ یعنی ان محمد ابن یحیی. برای این که خلاصه گویی کند کلمه انهو آورده، اون راویه اول را تکرار نمی کند. راویه اول در حدیث قبلی هر که باشد انهو به اون برمی گردد. و گاهی هم این اختصار مایه اشتباه میشه. و انهو یعنی ان محمد ابن یحیی که در حدیث 11 ان احمد ابن محمد ابن عیسی. محمد ابن یحیی عطار قمی شیخ کلینی است، خیلی مرد بزرگواری است. گاهی هم بهش میگن ان ابی علی الاشعری، هر دو یکی هن. چه بگیم محمد ابن یحیی عطار قمی، چه بگیم ان ابی علی الاشعری، متوفای 306 در راه مکه شهید شده یا فوت کرده. و انهو ان احمد ابن محمد ابن عیسی، این احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است، رئیس القمیین، در سال 354 زنده بوده، فوتش قطعی نیست. ان ابن فضال، ابن فضال بیتیست، مراد حسن ابن علی ابن فضال فتحیه. ان علی ابن عقبه، عقبه نمیخونیم، ان علی ابن عقبه، نجاشی میفرماید ثقتون. بعدن ان ایوب ابن راشد، ایوب ابن راشد توثیق نشده، اما از مشایخ صفان ابن یحیی است. و صفان کسی است که لا یروی الا ان ثقه، بنابراین روایت شد معتبر. اولش محمد ابن یحیی عطار قمی، دوم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، سوم ان ابن فضال حسن ابن فضال فتحی، ان علی ابن عقبه ثقه، ان ایوب ابن راشد، این استاد صفان ابن یحیی است و او لا یروی الا ان ثقه. روایت موثقه هست. چرا؟ چون در وسط فتحی مذهب، نتیجه تابع اخص، یعنی با سین اخص مقدمتین. یک دونه فتحی که در کار آمد از صحیح بودن آوردش به موثق. غیر امامی، ان ابی عبدالله قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، چیزی که با قرآن موافق نیست این زخرف. مزخرف به چیزی میگن که ظاهرش زیباست باطنش نازیبا. حالا مراد چیه؟ بعدا انشاءالله عرض میکنیم. روایت دوم باز باب 9، این روایت 12 بود، این روایت 14. و ان عدت من اصحابنا، کلینی گاهی از عده نقل میکند، ان عدت من اصحابنا، این عده فرق میکند، در میان اینها عادل فراوانه. حالا این عده ها کیا هستن؟ در کتاب کلیات فی علم الرجال آورده ایم. ان احمد ابن محمد ابن خالد، اون احمد ابن محمد ابن عیسی بود، این احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، همه اینها یمنی هن، ساکن قم هستن، در برقرود هستن. ان احمد ابن محمد ابن خالد متوفای 272. ان ابیه پدرش خالد. ان النضر ابن سوید ثقه هست. ان یحیی الحلبی ثقه هست. ان ایوب ابن الحر این هم ثقه هست. پس روایت بسیار خوبی است. این دیگه موثقه نیست، همشون امامی هن. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الى الكتاب والسنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. خیال نکنیم این دو روایت یکیه، هر دو ایوبن، ولی اولی ایوب ابن راشده، این ایوب ابن الحر. این هم که خوبه. حالا مقصود چی؟ بعدن روایت سوم، روایت 18 این باب. و انهو، ببینیم انهو به کجا برمیگردد؟ به محمد ابن یحیی. و انهو محمد ابن یحیی، ان احمد، این مردد از بین احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد. از کجا بفهمیم کدام شاگردش، استادش؟ ان علی ابن الحکم. هر کجا دیدید احمد گفت ان علی ابن حکم نقل کرد، آیان میگن این استاد قرینه بر این است که مراد احمد ابن محمد ابن عیسی است. ان عبدالله ابن بکر، این شد فتحی. تا اینجا امامی هن، این شد فتحی. ان رجلن، دیگه پای نامش شد مرسله. اواگرش امامیه، در وسط فتحیه، بعدن ان رجلن که در حقیقت می شود مرسله. ان ابی جعفر فی حدیث قال اذا جاءکم انا حدیث فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم. اگر شاهد قرآنی دارد بگیرید و الا رها کنید. این هم دلالتش بر مقصود خوبه. سند مشکل پیدا کرد. روایت عرض کنم ما قبل الاخر، خبر جابر، این روایت 37 این باب 18، روایت 37. عرض کنم الحسن ابن محمد توسی، شیخ توسی، شیخ متولد 385، ورد العراق در 408، استادش مفید در 413 فوت کرده. بعد در کلاس مرحوم مرتضی حاضر شد، مرتضی هم در 436 فوت کرد. بعد خودش مستقل در تدریس شد و بغداد مدرسش مملو و از علمای موافق و مخالف. در 448 سلاجقه وارد بغداد شدند، کرسی شیخ را آتش زدند، کتابخانه اش را سوزاندند. شیخ شبانه ملتقی شد به نجف. در 448 نجف را تأسیس کرد، در 460 هم فوت کرد. این روایت در امالی محمد ابن الحسن فی الامالی. فرق امالی با تقریرات چیه؟ امالی و تقریرات یکیه. شاگرد می نویسد، استاد میگه، من حرف میزنم، شما می نویسید. اگر به نام شاگرد چاپ شد منتشر شد میگن تقریرات، اما اگر به نام استاد باشد میگن اعمالی. در گذشته درسهایی که اساتید از خارج میگفتن کلامی ضبط میکرد به نام استاد منتشر میشد، میگفتن اماله مرتضی، اماله شیخ. اما الان برعکس، محمد ابن الحسن، الحسن ابن محمد بلکه بالاتر، یکی هم بالاتر. من خیال میکردم که خود شیخ توسیه، پسر شیخ توسیه، الحسن ابن محمد توسی، پسر شیخ توسیه که در 515 فوت کرده، ان ابیه که همان شیخ توسی، ان المفید استادش مفید، ان جعفر ابن محمد، این کیه؟ این جعفر ابن محمد در حقیقت صاحب کتاب کامل الزیاره است، ابن قولویه، جعفر ابن محمد ابن قولوی، قبرش در بغدر کاظمینه. اینی که در شیخانه پدر اونه، جعفر ابن محمد ابن قولوی، جعفر در کاظمیه هست، محمد ابن قولوی در این شیخان، همین خیابانی که تشمی برید مقابل مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی، قبرش اونجاست. ان محمد ابن یعقوب، ببین چقدر روایت از نظر تاریخ روشنه. کسانی که در تاریخ اینها واردن میدونن این روایت سخت نداره. پسر مفید، پسر شیخ، از خود شیخ، شیخ از جناب مفید، مفیدم از استادش ابن قولوی، ابن قولوی هم از کلینی، از محمد ابن یعقوب، از علی ابن ابراهیم که قبلش در شیخانه، از محمد ابن عیسی. این کیه؟ محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی بغدادی، محمد ابن عیسی ابن عبید بغدادی و یا یقتینی، این هم ولو استاد مرحوم صدوق نقد کرده، اما علما میگن مرد خوبیه. ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن ثقه، آمد خبر ضعیف شد، ان عمر ابن شمر، خبر شد ضعیف، اینه تضعیف کردم. ان جابر، جابر جوفی شاگرد امام باقر، در 128 فوت کرده، روایت ضعیفه. اما خدا رحمت کند، حضرت امام میفرمود اتقان روایت خودش دلیل بر صحت اتقان دارد. قال ابو جعفر امام باقر، انظروا امرنا و ما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و إن لم تجدوه موافقا فردوه. شرط میکند موافقت را، حتی عدم المخالفه کافی نیست، حتما باید مضمونش در قرآن باشد. آخرین روایت، روایت صدیر، صدیر نخوندیم، صدیر، این هم روایت 47 این باب، روایت آقای صدیر با روایت جابر جوفی یکیه. در روایات ما هر کجا گفتن جابر، سراغ جابر ابن عبدالله انصاری نروید، او صحابیه. این جابر جوفیست که از تلامیز امام باقر. این آخرین روایت که در حقیقت با جابر هماهنگ، روایت 47، محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن صدیر، سند سیخ دارد. محمد ابن مسعود العیاشی در 320 فوت کرده مثلا، صدیر از امام باقر و صادق نقل می کند، سند افتاده. عرض کنم یه داستان مختصری، گاهی افرادی هستن میخوان کار خیر کنن، ضررش بیش از نفعشه. این تفسیر عیاشی از اول تا آخر مسند بود، بنده خدا مسندن نقل کرده بود. یه نفر از تلامیزش یا تلامیز تلامیز گفت این سندها چیه؟ آمده کتاب را استنساخ کرده، تمام سندها را انداخته و الان کتابی که از عیاشی دست ماست همین دومیه. خواسته کار خیر کند که کار را مختصر کنیم، سندها را حذف کرده، کتاب را از حجیت انداخته، ولی مضمونش با مضمون روایت جابر یکیه. قال ابو جعفر لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه. چند تا روایت شد؟ 5 تا روایت در این زمینه پیدا کردیم. حالا چه کنیم؟ یلاحظ علل استدلال به هذه الروایات. روایات خوندیم، صحیح دارد، مسند دارد، مرسل دارد، رو هم رفته. روایات نتیجهش متضافره، این روایات نمیتونه همش دروغ باشد، هم صحیح دارد و هم غیر صحیح. مضمونش خوبه، یعنی انسان میتوند قسم بخورد که ائمه ما فرمودن، روایتی را بگیرید که موافق کتاب الله باشد. ولی در این حالی که مضمون متضافره، ما دو تا مطلب بگیم. یک، آیا این روایات میخواد بگد خبر واحد حجت نیست الا ما وافق الکتاب؟ میخواد اینی بگه، خبر واحد را میخواد بگه، خبر الواحد لیس به حجه الا ما وافق الکتاب. حاجه این بود که چرا به این لسان میگه؟ گفت ایها الناس اعلموا وافهموا ان خبر الواحد لیس به حجه. چرا عقل از قفا کرده؟ آمده گفته حتما خبر باید مضمونش در قرآن باشه. اگر واقعا هدف یک مسئله اصولیه، حضرات ما افسه من نطق بواتن، اینها میتونست بگه اعلمو خبر الواحد لیس به حجه، که اکل از قفا یعنی چی؟ ثم عرض کنم خدمتون که اگر موافق کتاب شد، دیگه وقتی چلو کباب هست، نوبت دیگه به اردشیر نمیرسه. و که ما در قرآن داریم، دیگه چه نیازی به خبر واحد داریم؟ پس این روایات هدفی داره. و الا عرض کنم خدمتون که اگر نظر این است که خبر واحد را از ارزش بیندازد، این بیان خیلی فاضلانه و آگاهانه داشت. گفت خبر الواحد لیس به حجه، خلاص میکرد. و حال اینکه این سبک نیست. علاوه بر این، اگر موافقت کتاب شرطه، دیگه در جایی که مضمون قرآنی داریم، قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا چنین، دیگه نیازی به این خبر واحد نیست. این یه اشکال. چرا؟ پس کنم وقتی که خود قرآن میگه حافظو علی الصلوات، روایت میگه که حافظو علی الصلوات، خب قرآن گفته دیگه. نه تفسیر، نه تفسیر مسئله دیگر، نه تفسیر مره، نه مضمونش در قرآن هست. انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل الى اخر. دیگه در قرآن هست چه نیازی به خبر واحد؟ این یه اشکال. بله، این چه اشکالی شد؟ این مطلب مطلب خوبیه. اون این است که عرض کنم خدمتتون که تقسیم روایات در زمان ائمه نبوده، حالا هست. این پس به کجا؟ عرض کنم این اشکال برای ما روشن نیست چه اشکالیه. باشد برای بعد. این چیز عرض کنم این بلندگو را کم کرد. بلندگو کم کردی؟ شما کم کردی؟ الا اجهالین از این روایات استفاده نمی شود بر این که خبر واحد حجت نیست. اگر واقعا هدف این است که خبر واحد حجت نیست، این لسان داشت. علاوه بر این اگر مضمونش در قرآن هست، چه نیازی به خبر واحد؟ این یکی دقت کنید. ثانیاً ما نمیتونیم بگیم حتما باید مضمون روایت در قرآن باشه. چرا؟ علم اجمالی و علم تفصیلی داریم که از ائمه ما روایاتی در کون و مکان و آفرینش و معاد و برزخ و احکام صادر شده که هرگز مضمون اینها در قرآن نیست. معنایش این است که اصلا همه اخبار ائمه را دور بریزیم. اگر موافقت را شرط کنیم، دیگه اصلا اخبار بی ارزش می شود. و حال اینکه از ائمه ما در ابواب مختلف، در معارف، در برزخ، در جهیم، در بهش، در توحید، در معاد، حتی در احکام روایاتی وارد شده است که مضمونش در قرآن مجید نیست. اگر شرط کنیم که حتما در قرآن مجید مضمونش باشد، معنایش این است که تمام بهار برود کنار، وافی برود کنار، چون اینها یه مطالبی گفتن که در قرآن نیست. البته حسب عقل ما در قرآن نیست. حالا در علم خدا در قرآن هست، اون یه مسئله دیگریست. از نظر فهم بشری اینها در قرآن نیست. پس اگر ما بگیم حتما باید خبر موافق قرآن باشد، معنایش این است که ما همه اخبار ائمه را، حتی اخبار پیامبر را، از ارزش بیندازیم. چرا؟ چون در قرآن نیست. ناچاریم چه بگیم؟ بگیم مراد از موافقت، خبرش را بگو، عدم المخالفه هست. مراد از موافقت عدم المخالفه. دنبالش بگید فرجع القسم الثانی الى القسم الثالث که الان میخونیم. پس ما به این گروه دو نوع اشکال کردیم. اشکال اول این که اگر موافقت شرط باشد، عرض کنم خدمتتون که معنایش این است که دیگه خودش اشکال اولین شد که اگر هدف این است که خبر واحد حجت نیست، چرا به این لسان میگد؟ لسان روشن‌تر. اشکال دوم این است که اگر ما موافقت را شرط کنیم، معنایش این است که اخبار را از ارزش حذف کنیم. چرا؟ چون این همه روایاتی که از مقام نبوی و مقام ولوی صادر شده، مضمون اینها در قرآن نیست، ولو حسب فهم ما نیست. معنایش این است که فاتحه اینها را بخوانیم. پس چه بگیم؟ اجازه بده. پس چه بگیم؟ بگیم مراد از موافقت عدم المخالفه هست. الصنف الثالث، لطف کنید وقت کمی این اصناف را بخونیم، فردا جمع‌بندی میکنیم. الصنف الثالث صنف ثالث این است که مخالف نباشد. شرط عمل به خبر واحد این است که مخالف نباشد. عرض کنم روایت 16 از باب 10، روایت 16 از باب 9، معذره از باب 10، نه بسیار خوب، روایت شانه بر از باب 9. و به هازل اسناد، اسناد متقدم، اسناد متقدم اینه: عن محمد ابن اسماعیل نیشابوری استاد کلینی، عن الفضل ابن شازان، عرض کنم از اصحاب امام 11 و 12 ثقه، عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن الحکم، سند اینه: و به هذا الاسناد عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابه. البته مراسیل ابن ابی عمیر حجت، هم سند قبلی خوبه، از ابن ابی عمیرم به این طرف قابل قبوله. سمعت ابا عبدالله یقول من خالف کتاب الله و سنت محمد فقد کفر، من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقد کفر. این اصلا ارتباطی به خبر واحد نداره، این مربوط به فتواست. هر کس برخلاف کتاب الله فتوا بدهد فقد کفر، ای فقد ستر الحق، مراد از کفر ستر الحق یا کفران نعمت. این اصلا ارتباطی به باب خبر واحد ندارد. و اما صنف آخر، صنف آخر کدام بود؟ بفرمایید کدام بود؟ هم میگفت مخالف نباشد، هم میگفت موافق باشد. این هم روایاتش را میخوانیم، عرض کنم خدمتتون که به آخر برسیم. عرض کنم خدمتتون که روایت 10 و روایت 15، اما روایت 10 سندش را الان خوندم: عن محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان، عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن الحکم، عن ابی عبدالله قال خطب النبی بمنا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. خود پیغمبر. این همین روایت مضمونش در روایت 10 آمده است. و انهو یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان نوفلی، ان سکونی، نوفلی و سکونی هر دو آمیان، اما روایاتشون پذیرفته شده. فرمود قال رسول الله ان على كل حق حقیقه و على كل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. هر دو را شرط کرده. ما ناچاریم یکی را لغو کنیم. کدام را لغو کنیم؟ موافقت را یا مخالفت را؟ موافقت را لغو کنیم. اگر موافقت را شرط کنیم، همه اخبار نبی و آل نبی باید از بین برود. فتحصل یه نکته، این روایات متضافرن که خبر باید مخالف قرآن نباشد. موافقت شرط نیست، لغوه. اونی که شرط است باید روایت مخالف قرآن نباشد. همه 4 دسته را خلاصه گیری کردیم در این که باید روایت مخالف کتاب الله نباشد. حالا چه کنیم؟ فردا انشاءالله دقت کنید دو نوع تفسیر برای این روایات خواهیم گفت، مخالف کدامه و خبر واحد اصلا مخالف هست یا مخالف نیست. فردا انشاءالله به نتایج این روایات میرسیم انشاءالله.